شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين اللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مواردی که در اسلام جهاد در اون مشروع و لازم شده، در موردی که مسلمان ها با عهد شکنان، با کسانی که عهد و پیمان میبندن ولی بر عهد و پیمان خودشان وفادار نیستن، با شکستن عهد و پیمان در برابر اسلام و مسلمین مقاومت میکنند و نقشه‌هایی علیه مسلمانان طرح میکنند. در این موارد هم بر اساس آیات قرآن و روایات ما و تاریخ ما برای مسلمانان لازمه که اقدام به جهاد کنند و با عهد شکنان به جهاد بپردازند. آیات قرآن که عرض کردیم در سوره توبه و در سوره انفال، در سوره توبه به این ترتیبه: و ان نکسوا ایمانهم بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. آیات در مورد در اوائل سوره توبه است، همان براءتی که امام رضوان الله علیه براءت از مشرکین را لازم می‌دانستند، این تتمه همان جریانه که در برابر مشرکین که عهد شکن و پیمان شکنند، که در دنیای امروز هم خیلی رایجه. چقدر دنیای امروز به این بحث جهادی محتاجه. کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی فراوانی منعقد میشه و کسانی که همین کنوانسیون ها را، همین معاهدات را امضا میکنن، همین ها عهد را میشکنن، که نظیر اون را ما میبینیم در لبنان، در فلسطین، در عراق، در افغانستان. یک معاهدات بین المللی وجود داره. یکی از اونها اینه که اگر کسی کشوری را اشغال کرد، ملتزم شده که تأ امنیت اونجا را حفظ کنه. هر اشغالگری که تجاوز کرد، ظلم کرد، مملکت را اشغال کرد، یکی از معاهدات بین المللی ایجاد امنیت و حفظ امنیت اون نقطه است. الان ما میبینیم که آمریکا با اشغال عراق چقدر جنایات در اونجا مرتکب شده، صدها هزار نفر را بی خانمان کردن، کشتن و تخریب و خواب زندانهای گوانتانامو و ابو غریب و امثال آنها. افغانستان همینطور در هر کجا قدم گذاشتن و به کار نبردن سلاح‌های شیمیایی در جنگ، یکی از معاهدات بین المللی است. در هر کجا قدم گذاشتن سلاح‌های شیمیایی به کار بردن. امثال این خیلی زیاده. این است که دنیای امروز با این منطق اسلام باید مواجه باشه که اسلام میگه هر کجا که پیمان شکنانی، کسان کنوانسیون ها را به هم میزنند، با اونا شما بجنگید. و این نکسو ایمانهم بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر. عجیب اینه که در اینجا ائمه کفر را مخاطب، یعنی مورد توجه قرار میده که به اونا بجنگید، چون پیمان شکنان نوعان هم ائمه کفرن. و این نکسو ایمانهم بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر. به جای اینکه بگه به اون ناکسین بجنگید، کلمه ائمه الکفر را گذاشته، که میخواد بگه ائمه کفر نوعان ناکسین و پیمان شکنان میباشن. و این نکسو ایمانهم بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر. انهم لا ایمان لهم، اونا هیچ کنوانسیون و عهدنامه رو نمیشناسن. لعلهم ینتهون، دنبالشه. الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم، موردش اینی که عرض کردیم که در اوائل سوره براءت که ذکر شده، پیغمبر صلوات الله علیه و آله در سال هشتم هجرت مکه را فتح کردند. در سال ششم هجرت اون پیمانی در حدیبیه منعقد شد که مشرکین مسلمانها را اذیت و آزار نکنند. ولی مشرکین به این عهد و پیمان عمل نکردند، اذیت و آزار مسلمانها. وقت در سال هشتم که مکه فتح شد، باز تأکید شد بر رعایت این عهد و پیمانها، ولی باز عمل نکردند. این براءت در سال نهم هجرته، بعد از آن که مشرکین عهد و پیمانهایی بستند در سال ششم در حدیبیه، در سال هشتم بعد از فتح مکه، در سال نهم سوره براءت از حضرت امیرالمومنین آوردن خواندن. خلاصه بعد از عهد شکنی های فراوان، الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم، آیا کسانی که پیمانهای خودشان را شکستند و همو به اخراج رسول، همینا هستند پیغمبر را از مکه اخراج کردند، و هم بدعوکم اول مره، اینا اول شروع کردن به جنگ با شما، جنگ بعد رو اینا از تمام اینا آغاز شد دیگه، اتخشون هم فالله حقا تخشو، آیا از اینا میترسید؟ از خدا بترسید. این کنتم مؤمنین قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، آیات خیلی تشدید داره واقعا، قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم. خب با اینا بجنگید، خداوند با دست شما اینها را معذب میکنه، و یخزهم خداوند اینها را خوار و ذلیل میکنه، و ینصرکم علیهم خداوند به شما نصرت در برابر اینا، و یشف صدور قوم مؤمنین، بسیار از مؤمنین را اینا کشتن، اذیت کردن. خب یاسر و مادر عمار، سمیه هم سر کریان زیاده دیگه، اینا با اینا بجنگید، برای خاطر اینکه اینها دلهای مؤمنین را به درد آوردن. و یذهب غیظ قلوبهم، غیظی که مسلمان ها در دل دارن به وسیله کشتن اینها و جنگ شما، اون قیزها را از بین میبره. خب بالاخره این آیات سوره توبه، سوره نهم قرآن، از آیه 12 تا 15 هم مضمونش این بود که به عرض رسید. خب بعد در سوره انفال، آره حالا بس دیگه هست، ما آیات قرآن داریم میخوانیم، حالا این آیات را داریم میخوانیم، این آیات چی میگن؟ این آیات در این مورد. بله خب از آیه 55 تا 59 در سوره انفال دیروز خوانده شد در برابر پیمان شکنی های یهود بود، بنی قینقا، بنی نذیر، بنی قریظه، که دیروز عرض رسید. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره فهم لا يتقون فاما تسقطنهم فالحرب فشرت بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. خب اینها دیروز عرض کردیم، اینم در برابر پیمان شکنی های یهود. بعد یک نکته، و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر با کسی عهد بستی و احساس کردی که اون بر عهد و پیمان خود پابند نخواهد بود، عهد خیلی محترمه، فن بزلیه به اونها بگید که چون شما بر عهد خودتان پابند نیستید، ما هم پابند نیستیم، اگر بعد از این ما جنگ کردیم با شما مخالف اون عهد ما نیست، چون ما اول به شما میگیم که ما اون عهد را ملغا کردیم. و اما تخافن من قوم خیانتا فن بزلیهم علی سوا، شما نقض کن، یعنی لغو کن، الغا کن عهدنامه خود را، به آنها اعلان کن که الغا کردی. فکر نکنن که شما برخلاف عهدنامت داری با آنها می جنگی. نه، اول الغا کن، اعلان کن به آنها که من اون عهد و پیمان را لغو کردم، از اعتبار دیگر در زمان ساقطه. اگر بعد از این حمله کردیم، جهاد کردیم با شما، فکر نکنید که ما عهد شکنی کرده باشیم. نه، و اما تخافنده، البته شما برخلاف عهدنامه عمل کردید که ما لغو کردیم، از خیانت شما میترسیم. اگر ما نمیترسیدیم و دلیل نداشتیم بر خیانت شما، لغو نمی کردیم. و اما تخافنده من قوم خیانتن فن به زلیهم لو سوا، با اونها اعلان کن که عهدنامه خود را از اعتبار انداخته ای. ان الله لا يحب الخائنين. این آیاتم از آیه 55 تا 59 از سوره انفال، سوره هشتم قرآن کریمه. خلاصه بحث لازم و مهمی است که اولا اسلام عنایت داره به صلح و مسالمت حتی الامکان، و جنگ و جهاد آخر و دوا الکیه و دو الى سبیل الحکمت موعظه و حسنه و جادل هم ملتی احسن. به حکمت و موعظه و به اینها دعوت کن و جادل هم مناظره کن تا منطقا ثابت کرده باشی حقانیت خود را. اگر از اینها کار پیشتر نرفته، دشمن در فکر ماجراجوی است و حیله و مکر و عداوت و اینها، اون وقت نوبت میرسه به جهاد و جنگ. در نهج بلاغه در نامه 53 که عهدنامه مالک اشتره، که طولانی ترین نامه نهج البلاغه است، قبلا چند دفعه گفتیم که مشتمل بر مواد بسیار بسیار مفید برای اداره یک مملکت، دنیا، جامعه، در اونجا از تعمیر المومنین به مالک میگن ولا تدفعن صلحاً دعا که الیه عدوک. اول از صلح و مسالمته. اگر یک دشمن بخواد از صلح دم زد، دفع نکن. لله فیه رضان، اون صلحی که موجب خوشنودی پروردگار به دشمن مهلت بده در سایه صلح، بلکه فکر کنه و از مرکب شیطان پیاده بشه و اسلام را بهتر درک کنه. فان فی الصلح دعتن، دعا دال و عین تا، دعا یعنی آرامش خاطر. فان فی الصلح دعتن لجنودک، در صلح آرامش خاطری است برای لشکری، و راحت من همومک، خودت هم از هم و از غم و اینا راحت میشه مدتی. چون وقتی جنگ، البته معلوم است که نقشه هایی داره، فکر انسان را خیلی مشغول میکنه. امنن به بلادک، بالاخره عواقبی جهاد و جنگ داره، بلاد امن میشه. خب این اصل اولی اینه. ولکن الحذر کل الحذر من عدوه که بعد از صلح، ولکن حذر کل حذر از اینکه دشمن بعد از صلح، مبادا اینکه این صلح را مطرح کرده تا شما در جهاد دست نگه دارید، دوباره اون نقشه های خود را بکشه، استراحت کنه، تمهید قوا کنه، به شما حمله کنه. ولکن الحذر کل الحذر من عدو که بعد صلح، فان العدو ربما قارب لیتقفل. دشمن گاهی با شما نزدیک میشه تا شما را به غفلت بیندازه، دوباره شما را غافلگیر بکنه. فخذ بالحزم، حزم یعنی معالندیشی، هیچ وقت معالندیشی از دست نده. و تهم فی ذلک حسن الظن، اینجا جای حسن ظن نیست. اگر کسی حسن ظن داشته باشه، باید خودش را متهم میدانه. دشمن است دیگه، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شما. وقت هم فیض داره که حسن از زن، و این اقدت بین که بین عدوون لکه اقدتن. بعد باز دوباره اگر پیمانی بستی او البسته هم این که ذمته یا اینکه شرایط ذمه را با او برقرار کردی که بعدن میخوانیم ولی مالک یا فهد عهد که بالوفا به عهد خودت وفا کن ور ذمته که بالامانه ذمه و پیمان خود را مراعات کن وجعل نفسک جنتن دون معاتی بر در وفاداری به عهد و پیمان خودت را سپر قرار بده در برابر پیمانی که بستی و انه لیس من فرائض الله شیئون در میان فرائض خدا چیزی از وفاداری به عهد و پیمان بالاتر نیست و انه لیس من فرائض الله شیئون الناس علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم لفاول بود با اینکه مردم افکار مختلفی دارن ولی همه متفقن که فطرتاً پایبند بودن به عهد و پیمان خیلی مهمه بند در میان فرائض پروردگار چیزی از تعظیم وفا به عهد از تعظیم وفا پایبند بودن به عهد بالاتر نیست این واقعا اصل اولی صلح ولی پیمان اگر بستید اینطور گاهی پیمان و عهد پیمان میبندن که در سایه اون شورا اقبال کنن تمهید قوا کنن نقشه ها بکشن خلاصه بیدار بودن یکی از مسائل بسیار مهمه هم صلح و اولین اصل دوم پیمان بسیار خوبه ولی باید خیلی بیدار و خوشبیار باشید اینها را در این عهدنامه حضرت امیرعلی السلام به مالک تذکر میدن بنابراین اون چه ما خواندیم بود که در دو جا از قرآن یکی عهد پیمان با مشرکین بود که در سوره براءت و دیگرم عهد پیمان با یهود بود در هر دو از اینها امر به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که اگر پیمان را شکستن شما جهاد بکنید با اینا با پیمان شکنن باید جهاد کرد خب که بحث ما در یکی از موارد جهاد با پیمان شکنان به این ترتیب که عرض کردم که در دنیای امروز هم در برابر عهدنامه و کنوانسیون ها بسیار مهم است همین آیات که خواندیم که در سوره توبه و اینها بود در سوره انفال بود بعدش داره که چند چیز داره اونا دیگه ما نخواندیم ولی خیلی مهمن که آیات الله طباطبایی علی الله مقام میگینه آداب حربه یکی از نامه های سوره انفال سوره قتاله چون در سوره انفال آداب قتال فراوان وجود داره اولی کم که شروع میشه همین موضوع در جنگ بدر این آیات نازل شد یسرون کند انفال رفتن به میدان جنگ در میدان جنگ صحبت شد که اگر غالب شدیم غنایم چطور میشه مال چی خواهد شد غنایم جز انفال دید چطور خواهد شد اینو میدان جنگ را مبدل کردن به جلسه گفتگو تا حدی مشاجره و اختلاف درباره اینکه غنایم جنگی چه خواهد شد هنوز پیروز نشده نقشه تقسیم غنایم و مالکی خواهد شد پیروز نشده درباره غنایم جنگی بحث که در میدان جنگ این بود که این سوره آمد از انفال مال خداست اون رسول و تقول نام و اصل و ذات بینکم اصلاح کنید گفتگوهای بین خودتان را از خدا بترسید شما آمدید برای میدان جنگ باید در فکر جنگ و جهاد باشید در فکر غلبه و پیروزی اسلام باشید ولی این سوره انفال سوره قتال یکی از ناماش و آیات هم اینطور آغاز میشه و آیات فراوان درباره قتال داره وقت در همین سوره هست که و اعد لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم در هر زمانی شما بایستی اونقدر از لحاظ تجهیزات نظامی بالا باشید که دشمن شما بترسه این اصلا برای ترک جهاد مهمه چون دشمن اگر بترسه نزدیک نمیاد اسلام برای خاطر جلوگیری از جهاد میگه شما قوی باشید شما اگر قوی باشید یک قدرت بازدارنده هستید. شما همان در هر موضوعی سعی کنید که در سطح بالا باشید از لحاظ که مثل الان امروز ایران و همان اطراف ایران دشمن خیلی چنگ اندازی میکنه برای ایران جرأت نمیکنه. چرا؟ برای خود این در سطح بالاست. اسلام برای بازداشتن دشمن از حمله میگه شما قوی باشید. شما قوی باشید دشمن جلو حمله نداره. مستطعت من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. عجیبه واقعا که اگر شما اینقدر قدرت داشته باشید همیشه هیچ وقت دشمن به شما حمله نخواهد کرد. بعد در همین سوره و این جنه و لسلم فجن اهلها، ولی اگر دشمن برای سلامتی سلم گام نهاد قبول بکنید شما. اینا خیلی اصولیست که در همون سوره انفال برای حرب که آیت الله تبارک و علی الله مقامه آداب حرب در این سوره تعلیم میده. خب حالا شواهدی هم ما داریم که در تاریخ ما مورد بحث ما که جهاد در برابر پیمان شکنی هاست، یکی از اینجا در جنگ جمله. در جنگ جمل حضرت امیر علیه السلام از مدینه آمدن برای بصره و جنگ جمل انجام گرفت. خب بعضی ها میگفتن که این طلحه و زبیر، چون سنی ها برای طلحه و زبیر خیلی اهمیت قائلن، حدیث دارن عشره مبشره که میگن 10 نفر را پیغمبر گفته فل جنه اهل بهشتن. الان هم وقتی بریم مسجد مدینه در یکی از اون ایوان ها یک طاق مانندی هست که منتها از بالا بازه که برای نور و اینها، اسم 10 نفر هست، اسم 10 نفر نوشتن، اینو میگن عشره مبشرن. یکی از احادیث معروف و تکیگاهانان هست، طلحه است و زبیر است و عبدالرحمن بن عوف است و عثمان است و ابوبکر است و عمر است و حضرت علی هم اونجا نوشتن جز اینا. این از عشره مبشره. اسمها را برای بری اونجا بخوانید، الان همش من یادم نیست. طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن او، عثمان، ابوبکر، عمر، علی، اینا تو عشره مبشره هست. بله. خب این حدیث را در القویر هم بحث کرده دربارش، یه وقت هم فرصت رو معرض بکنیم. و طلحه و زبیر را جز عشره مبشره میدانند. خیلی مهم، حضرت امیرالمومنین از مدینه آمده به بصره و خب در اونجا جنگ جمل انجام شده. شیخ مفید رحمت الله علیه یکی از کتاباش اصلا الجمل، چون برای اینکه سنی ها در اینجا خیلی بهره برداری کردن از اون نام طلحه و زبیر امثال اینا برای مذهب خودشان. خب عایشه هم جز همینا بود دیگه. خب این بود که حضرت امیرالمومنین بعد از اختتام جنگ جمل پایان یافت آمدن به مسجد بصره و مطالبی فرمودن. یه مقدار از اونها اینجا در جلد 32 بهار، جلد 32 بهار صفحه 232 تا 233 در بهار الانبار، جلد 32 بهار صفحه 232 تا 233. حضرت امیر اسلام بعد از اینکه جنگ جمل پایان یافت و فاتح و پیروز شدن آمدن بصره و رفتن بالای منبر در مسجد. بعد دیدن میان مردم این گفتگو درباره طلحه و زبیر فراوانه، این از عشره مبشره بودن، فلان فلان بودن، حضرت علی داره کشته است. و حضرت فرمودن که امر طلحه و زبیر و عایشه میخوام برای شما بیان بکنم. فحمد الله و اثنا علی و صلی الله رسول صلی الله علیه و آله ثم قال ایها الناس والله ما قاتلت هؤلاء بالامس الا بآیه فی کتاب الله. کشتن من اینها را یک آیه قرآن کدامه؟ و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم. این آیه خب طلحه و زبیر در صف اول و به حضرت امیرالمومنین بیعت کردند. امیرالمومنین بعد از که عثمان کشته شد، مردم هجوم آوردن. بله، هجوم آوردن برای بیعت به حضرت امیرالمومنین. نهج بلاغم است که مردم مثل عرف زبو، مثل یال کفتار که چطور پشت سر هم قرار میگیره، اونجور صف کشیدن با فشار. حضرت رو دعونی ولتمس و غیری جلو میگفت، ولی گوش نکردن، آمدن باید سمال بیعت کنن. و از همین فرمودن که من برای هشدار بوده که اگر من خلافت به دست بگیرم، من مثل ابوبکر، عمر، عثمان عمل نخواهم کرد. من اگر بیعتی بخواد به من بیعت کنید، من عدالت به معنی واقعی کلمه اجرا خواهم کرد. اینطور میگفتن اگر با من بیعت کنید، لتقربلن نه قربله و لتبلبلن نه بلبله و لتساطن نه صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم، اینطور خواهد شد. دعونی ولتمس غیری، ولی فشار آوردن و بیعت کردن. در صف اول طلحه و زبیر بودن در بیعت کنندگان. حالا همون بیعت کنندگان در صف اول بعدا امروز بیعت کردن، فردا آمدن یکیش گفت که من میخوام که من حاکم بصره کنم، یکی من رو میخوام حاکم کوفه بکنی. خب در تاریخ مطالب زیادی هست. در تاریخ هست که معاویه که از این جریان خیلی ناراحت بود، دانست امیرالمومنین رو از خواهر کرد دیگه، نامه نوشت به بصره، به چه به طلحه، نامه نوشت به زبیر خفاءً ولی خیلی سریع که چرا شما با علی بیعت کردید؟ به طلحه گفت من بصره را برای شما هموار کردم، بیا اونجا و مال شما باشه. میدانست که امیرالمومنین به او موقعیت و ریاست نخواهد داد. به زبیر هم گفت من کوفه را برای تو هموار کردم، با علی بی خود از اونجا اون تحریح میکرد. اینا هم اینجا آمدن و از حضرت فرمودن خیر ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من کسانی که نالایق میدانم به او سمتی نخواهم داد. امیرالمومنین است و صراحت و صداقت. خب اینا اینطور که دیدن اینجوری بیعتشان شکستن، رفتن به مکه. عایشه در مکه بود، عایشه در مکه رفته بود بقول خودش. اینا هم وقت خواستن برن اونن خدمت امیرالمومنین، همون طلحه و زبیر، تان اجازه میفرمایید ما میخوایم بریم برای عمره. وقتی که شروع کردن برفتن از پشت سر گفت که والله ما یرویدان العمره، یرویدان الفتنه، این دو نفر برای ایجاد فتنه حرکت میکنن. گفتن خب اگر این تو باشی را نگه دار، نزدار حضرت قصاص قبل از جنایت که نمیتونم، ولی میدانم که این طوریه. نرفتن عایشه را منج، عایشه هم خب تا چندی که عثمان زنده بود، عایشه مردم رو علیه عثمان تحریف میکرد، خیلی نمیخوایم عایشه تحریف کرد مردم رو علیه عثمان. حتی یک روز کفشای پیغمبر رو نعلین قرارد مسجد، از اون بالا تو زنها، چون عایشه خیلی متحور بود و اینها بود در حرف زدن اینها. حفظت 40,000 حدیث و من از ذکر آیتان تنساها، سنیا چقدر از او حدیث ذکر آوردن. این شعر مال عذریه درباره عایشه، قصیده حائیه. یه حفظت 40,000 حدیث، عایشه به قول قرآن 40,000 حدیث افتاد و من از ذکر آیتان تنساها، یک آیه از قرآن فراموش کرده. اون این بود به این که قرنفی بیوتی کن نه ولا تبرج تبرج الجاهلیت الاولا. قرآن میگه در سوره احزاب در خانه تای زنان پیغمبر، در خانه خودتان بشینید. خب بالاخره در همین قصیده هایی است که انبی بلا وسیع تعالی الله اما یقوله سفها. آیا میشه این شعر عذری، شعر عذری هزار تا شعر است، قصیده عذری زهایی، این خیلی مهمه. این قصیده را که میخواندن سید بحرروم ایستاده گوش میکرد، گفت این قصیده تمام مبانی تشیع را به شعر در آورده و چقدر هم در سطح بالاست. منتها در جایی گذاشته بود که بعد از که دنیا رفت تقریبا 500 تاش در دست، 500 تاش موریانه خورده بود در دست نیست. خب یکی از اشعار شده که انبیون بلا وصیین، آیا میشه پیغمبر بدون وصی از دنیا رفته باشه؟ انبیون بلا وصیین تعالی اما یقوله السفهاء، سفیهان اینطور میگن ما قبول نداریم. این قصیده خیلی قصیده جالب است و صاحب جواهر آرزو میکرده که جواهر را در نامه اعمال عذری بنویسن، قصیده عذری در نامه اعمال صاحب جواهر بنویسن. اینقدر مهمه واقعا. و سگیر بهروم ایستاده گوش میکرده به این جریان. خب حالا چی میگفتم آمدیم سراغ این؟ از کجا آمدیم؟ خلاصه طلحه و زبیر و عشره مبشره و اینها، بله. خب طلحه، زبیر، اینا سابقه روشنی دارن در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله در جنگ ها خیلی شد. زبیر هم پسر عمه امیرالمومنین بود، ولی بعدا اینطور شد، اینو میگفتن معاویه نامه نوشتن را منحرف کرد، یعنی در مقابل امیرالمومنین ایستادن و بالاخره بیعت شکستن، آمدن سراغ عایشه. عایشه شما میگن کجا میده شما؟ در واقع عایشه را میگفت. عایشه کفشای پیغمبر را برد از اون بالا، عثمان صحبت میکرد از اونجا انداخت، گفت هنوز کفشای پیغمبر پاره نشده، کهنه نشده، تو شریعت را عوض کردی. اقتل نعسلا قتله الله، نعسل یک یهودی بود، عایشه فرمان قتل را صادر کرد، اولین کسی که صادر کرد خود عایشه بود. گفت این یهودی شده، اقتل نعسلا قتله الله. این را میگه در زمانی که عایشه سر کار، عثمان سر کار بود اینجوری میگه. ولی عثمان که کشته شد چون عایشه با امیرالمومنین صفا نداشت، اینا علیه امیرالمومنین قیام کرد. این بود که اینا رفتن در اون مکه، طلحه و زبیر عایشه را همراه خودش آمدن برای بصره و جنگیدن با امیرالمومنین. در نهج البلاغه مطالب زیادی وجود داره در اینجا. فخرج و یجرون حرمت رسول الله کما یجرت رجال العمد، گفت که طلحه و زبیر دارن همسر پیغمبر را میکشن میبرن برای این جنگ، مثل کشیدن و بردن عمه برای فروختن اینا. خلاصه همدست شدن از اونجا و رفتن برای بصره. جنگی جبل بوجود آورد. در این جنگ هم خب طلحه و زبیر، طلحه در این جنگ کشته شد، اونم مروان یک تیر از خودش خودیاشان یک تیری زد و کشت طلحه را، ولی زبیر نه. چرا؟ برای اینکه حالا در جنگ به این زودی که امیرالمومنین جنگ نمی کرد که حضرت امیرالمومنین اول گفت که کسی هست که این قرآن برداره، این قبیل آیات بره در برابر اینها بخانه. یک جوان گفت بله، قرآن برد بخانه. اون جوان از امیر فرمودن ولی کشته میشی. در این حال اون جوان قبول کرد و رفت و کشته شد. بعد امیرالمومنین خودش آمدن به میدان جنگ، ولی بدون زره و با سر باز. فرمودن زبیر کجاست؟ زبیر آمد بیرون از تو صفهای لشکر. زبیر که آمد، بعضی ها گفتن به این که زبیر کشته خواهد شد، چون که هر کس با علی مواجه شد کشته میشه در جنگ. حضرت فرمود نه، من بدون زره و بدون شمشیر آمدم. زبیر آمد جلو، تا آمد پسر عمش بود، گرفت و به آغوش کشید، اشک از جار شد، گفت که شما این چه بساطی به وجود آوردید برای کشتن مسلمان ها. گفت خب دیگه کار به اینجا رسل ممکن. حضرت فرمودن میخواستم یه چیزی به تو بگم. یادت هست که در مدینه یک روزی دست تو دست من بود، با هم میرفتیم، پیغمبر از مقابل میامد، پیغمبر ما دوتا را که دید آمد جلو، به زبیر به تو گفت تو علی را دوست داری؟ گفتی بله. چه دو دوست نداشته باشم چی اینو چنانه؟ فرمود روزی فرا خواهد رسید که تو در برابر علی سفارایی کنی، بخوای بجنگی، اون روز علی بر حق است و بر باطل. زبیر گفت عجب، فراموش کرده بودم. فراموش کرده بود. ذکر ذکرتنی ما انسانی هدر، چیزی که روزگار از ذهن من برده بود به یادم آمد. از لشکر رفت بیرون، پسرش گفت که پسری داشت که بسیار بد، که عبدالله ابن زبیر، حضرت امیر در نهج البلاغه دارن که مازال از زبیر و منا حتی نشب عبدالله، زبیر از ما بود، پسرش عبدالله اون را گمراه کرد. عبدالله گفت از شمشیر علی ترسید، گفت نه، چیزی به یاد من آورد من فراموش کرده بودم. رفت بیرون، ایمان برای فردا باشه وسطی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.